أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسألة 15: إذا قال رب المال لم يحل علي على مالي الحول يسمع منه بلا بينة ولا يمين، وكذا لو ادعى الإخراج أو قال تلف مني ما أوجب النقص عن النصاب. در این مسئله 15 مرحوم سید متعرض این فرق شده است که اگر هر آینه مالک ادعا کند که مال یک سال برای نگذشته است، مال زکوی که شرط مزی حول دارد در تعلق زکات، یا ادعا کند که زکات را داده است به فقرا، اخراج کرده است از مال، یا ادعای تلف مال را کند و اینکه تلف شده از کل مال یا بخشی از مال و به اندازه نصاب نمانده است سر حول و سر سال، در این قبیل موارد که نفی موضوع زکات را کند در مال خودش، آیا قول او قبول می شود بلا بینه و بلا یمین، یا قبول نمی شود و باعث اقامه بینه کند؟ اگر این مال زکوی را در ابتدا مثلا داشته است، محرز است که داشته است. مرحوم سید می فرماید لازم نیست قول او مقبول است، یقبل قوله یسمع من بلا بینت ولا یمین. مدرک و مبنای این مسئله دو چیز است، روشن است. یکی که مقتضای قاعده است در خیلی از موارد، در همه این مواردی که ذکر کرده شون، مقتضای قاعده این است که یقبل قوله و یسمع من بلا بینته. البته بحث یمین شاید در بعض از این موارد یمین لازم باشد. اینکه مقتضای قاعده است یا مقتضای اصل است در بعضی از این مواردی که ذکر شده است مشخصه. مثلا اگر شک شود که آیا یک سال گذشته است برای این مال یا نگذشته است، و او ادعا کند که نگذشته است یک سال، استصحاب بقای عدم مرور حول، عدم مضی حول جاری است، استصحاب بقاء مال بر ملک او جاری است، که اصول استصحاب های موضوعی به نفع اوست، پس او میشود منکر در حقیقت و حرف او مطابق اصل است و ملزم به اقامه بینه نیست. در مورد تلف خب بحث دیگری، فرض اینه که بیانه، اگه بیانه باشه که یه اخذ بود بیانه. فرض دوم ایشون که فرض تلف است یا اخراج است، اینجا استصحاب جاری نیست، استصحاب برعکس است. ادعا میکنه که مال را داده است به فقیر، زکات را از عدم پرداخت است یا بقای ملک فقرا در مال اوست. و همچنین در مسئله تلف، ادعای تلف از عدم تلف است و بقای ملک فقرا در مال اوست. ولی اینجا یه قاعده دیگری باز هست که اون قاعده معتبر است، و اون این که چون شارع مالک را امین بر زکات قرار داده است و ولایت به او داده است که زکات را اخراج کند، به فقرا بدهد، عزل کند که قبلا گفته شد بعدا خواهد آمد، این در حقیقت معناش این است که او امین قرار داده شده است. دادن ولایت به اخراج بر اخراج و بر از به مالک به معنای استیمان مالک است. پس ید مالک ید امین است و قول امین مقبول است، یقبل قول الامین و مؤتمن و قولش حجت است. اگر ادعا کرد مال تلف شده است، ادعا کرد که مال پرداخت شده است به صاحبش، قولش یقبل قول و بیانه نیاز ندارد، مدعی خلاف بیانه نیاز دارد. پس مقتضای قاعده در اکثر این فروض، حالا یا از باب استصحاب یا از باب امین بودن، این است. ولی هم چه که مهم، مگر متهم باشد که خواهد یا علم به خلاف پیدا کند، اون بحث خود دیگری است. فرض اتهام نشده است، بله در با فرض عدم اتهام. این مقتضای قاعده در اکثر این فروض یا کل این فروض است. اون چه که مهم است و عمده نظر سید هم شاید به اون باشد، وجود روایات خاصه است که در مسئله وارد شده است و گفته شده است که قول مالک یسمع او، و اگر ادعا کرد که به اندازه نصاب نیست مال یا حول بر او نگذشته است و امثال اینا، یقبل قوله. دو تا یا سه تا روایت در این مسئله هست که این روایت ها هم معتبر است، دو تا عبدال شغلا معتبر است، این مطلب درش وارد شده است. من اولین روایت، روایت صحیحه برید ابن معاویه است که دیشب بیروز بحث شد و گفته شد که استدلال شد بر این به این روایت بر مسئله ولایت مالک. این هم در مقطعی که از فقرات این روایت و مقطعهای این روایت آمده است، روایت مفصلی است، قبلا هم خونده شد در بحث کیفیت اخذ زکات در انعام و اینکه مصدق چگونه اموال را انعام مالکین را زکاتش را بگیرد، اونجا روایت مفصل ذکر شد. این مقطع در این روایت آمده است. فرمود ثم قل لهم، امام صادق فعل امیر المؤمنین علیه السلام را نقل میکند که مصدق را وقتی میفرستاد برای جمع کردن صدقات، این خصوصیات را بهشون میگفت. من جمله این ثم قل لهم، به مصدق میگه امام امیر المؤمنین که به مردمی که میخواد ازشون صدقات بگیری، زکواتش اموالشون بگیری، قل لهم یا عباد الله ارسلنی الیکم ولی الله لآخذ منکم حق الله فی اموالکم، حق الله فی اموالکم، فهل لله فی اموالکم من حق فتؤدوه یا فتؤدون الى ولیه، فان قال لك قائل لا فلا تراجعه. اگر یکی از اونا گفت که در اموال من حق خدا نیست، یعنی زکات نیست، فلا تراجعه، دیگه مراجعه نکن و ازش نخوا که این را اثبات کند. ظاهر لا تراجعه یعنی قبول کنه، این اطلاق داره، لیس فی مالی حق الله، یا به جهت اینکه مال را نداره، یا حول برش نگذشته، یا تلف شده قبل از مرور حول به نصاب نرسیده، یا ادا کرده، فلیس فی حق الله. چون عنوانی که آمده فی اموالکم حق الله فتؤدونه، یا نه گفت الله به هر جهتی، حالا به هر جهتی از این جهات نفی کند مالک وجود حق خدا را، یعنی زکات را در مال خودش، این یقبل ولا یراجع ولا یطالب بالبینه. نگفته امام بینه ازش بخواه یا قسمش بده یمین ازش بخواه، بلکه مراجعه نکن. این تعبیر هم در یکی از رسائل و مکاتبات امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه آمده است که شد فقراتش مطابق با فقرات این روایته، چون این هم از امیرالمؤمنین امام صادق نقل میکنه. اونجا در نهج البلاغه هم یک کتابی از کتاب امیرالمؤمنین یا وصیت من وصای امیر المؤمنین کان یکتب و حال من یستعمله علی الصدقات، این آمده. حالا شریف رضی از این روایت گرفته، از جای دیگه گرفته، در تنش برابر گذاشته، حالا این همین تعبیر اونجا هست. این یه روایت. روایت دوم باز معتبر قیاس ابن ابراهیم، عن جعفر عن الامام الصادق علیه السلام عن ابیه قال کان علی صلوات الله علیه اذا بعث مصدقه قال له اذا اتیت علی رب المال فقل تصدق رحمك الله مما اعطاك الله فان ولى عنك فلا تراجعه فان ولى عنك فلا تراجعه. اینجا این تعبیر آمده، اذا اتيت على رب المال، وقتی آمده بشه که کسی که مالی داره که اون مال زکوی است، حالا بخوای زکات رو بگیری، بهش بگو تصدق رحمك الله مما اعطاك الله، فان ولى عنك رب، گفت نه بودش تو رفت، معناش اینه مثلا نداره، نمیخواد بده، فلا تراجعه، مراجعه نکن. بازم این تعبیر فلا تراجعه و اینجا آمده است که نه ولعن که عمه، یکیشن به این جهده که زکات نداره، میگه در مال من حق خدا نیست، اطلاقش این رو میگیره که والله ان کرب جهت این که در مال من زکات نیست، لا تراجعه، مراجعهش نکن و قبول بکن. پس بنابراین این حق جوری قرار داده شده که ارفاقی باشه بر مالک، اگر مالک گفت نیست حق خدا در مال ما، از این مال من، از این روایت استفاده میشه که قبول میشه قول او. و شاید هم نقطهش همون باشه که بالاخره این امینه و ولایت برای او قرار داده شده و گفته شده به عنوان عبادت انجام بده، زکات رو با قصد قربت انجام بده، مخصوصا اینکه خودش اقدام کنه. اگر میگه نیست، این زکات رو ندارم، این حق در مال من موضوعش هنوز شکل نگرفته یا تلف شده یا داده شده، این خصوصیت اینجا قرار داده شده، از این روایت استفاده میشه که یقبل منه ولا یراجع ولا یطالب به بینهی، به یمینی، به قسم خوردنی، حتی به قسم. البته این به عنوان یک حکم شرعی این رو مطرح کردن شاید محل اشکال و دغدغه باشه، و اون این که خب این یک شیوهی بوده برای هر دو روایت، مربوط به کیفیت عمل امیرالمؤمنین بوده در مقام اخذ صدقات، که این توصیه ها رو میکرده به مصدق در این روایت، مخصوصا اون روایت اول، روایت برید ابن معاویه. خب مسائل زیادی درش آمده است که خیلی از اون مسائل حکم شرعی نیست، بلکه دستورات اجرایی ولایی ولی امر، چون ولی امر بوده امیرالمؤمنین، حاکم اسلامی بوده، میخواسته این مالیات ها رو و زکوات رو جمع کنه، حالا اینجوری مصلحت رو نزید به این شکل جمع کنه که ارفاقی به حق اونها کنه. یعنی در حقیقت این روایات رو نمیشه ازش استفاده کرد که جایی که مشکوک باشه واقعا تعلق زکات به مال، حاکم اسلامی نتواند مطالبه کنه از اون شخص که زکات را بدهد یا بیانه اقامه کند بر زکات، اینکه زکات را داده است. یعنی به عنوان یک حکم شرعی شاید نشه از این روایات استفاده کرد، چون هر دوش هر سهش وارد شده در کیفیت اجرا و سیاست های اجرایی امیرالمؤمنین به ما، هو ولیون، حاکمون و خلیفت المسلمین بوده. خب مخصوص این زکوات رو جمع کنه، این توصیه ها رو به عاملین خودش و مصدقین که فرستاده می شدن به عنوان ساعی و جابی که بره زکات رو جبایت کنه و جمع کنه و بیاره برای بیت المال، این دستورات رو می داده. اما اینکه کلن اگر جایی واقعا شک بشود که این دار زکات رو شاید بخواد از دوش خودش برداره و انجام نده، اونجا نتوانه حاکم اسلامی مطالبه بیینه کنه، مطالبه یمین کنه یا تحقیق و تفحص کنه ببینه آیا این اموالش زکوی هست نیست، واقعا تلف شده یا تلف نشده، شاید نشه از این استفاده کرد. فرق خلاصه، درسته این روایت رو امیر امام صادق نقل کرده، ولی به این شکل نقل کرده به عنوان اینکه امیرالمومنین در مقام تحصیل زکوات و صدقات این دستورات رو هم به مصدق میداده، اما این دستورات حکم شرعی است واقعا یا یک ارفاقهایی است که امیرالمومنین در مقام اجرا و سیاست اجرایی انجام میداده؟ این تشکیک در دلالت این روایات هست که این رو به عنوان حکم شرعی شاید نتوان قبول کرد از این روایات، ولذا اگر جایی شک شد و نزاع شد واقعا بین ولی امر یا نائب ولی امر یا کسی که از او طرف او مسئولیت تحصیل زکوات رو داره با او، و مثل بقیه اختلافات طبق قانون عمل میشه، اگر اصل با اون باشه یمین ازش خواسته بشه و اگر اقلا یمین، و اگر مدعی بیانه اقام کنه مثل بقیه مرافعات که انجام میگیره، بلکه ولایت مقتضای شأن ولایت امر اینه که بتونه تحقیق و تفحص هم بکنه، بفرسته تحقیق کنه ببینه واقعا این زکات هست نیست، اگر قابل تحقیق باشه. دلجد این مال غیر، اما از باب امانت دیگه، از باب همون امین بودن، همونی که گفتید همون قاعده امین بودنه و الامین و معتمد، ولی بالاخره امین هم اگر اختلاف شد با صاحب مال بالاخره اقلا یمین میخواد، قبولش میشه مطابق اصل، نه اینکه یمین هم نخواد در باب منازعات و مرافعات، بالاخره یمین رو میخواد، ایشون فرموده است بلا بینت ولا یمین. بنابراین جا داره کسی در این مسئله این رو ادعا کنه که این روایات، هر سه روایت ناظر به یک سیاست اجرایی خاصی بوده است که امیرالمومنین در زمان خودش برای مصدقین این سیاست ها رو و سائینی که میفرستاده برای جمع زکوات این رو میفرموده، چنانچه در این روایت مسائل زیاد دیگری هم هست، کیفیت ورود میگه وارد نشو، اینجوری برو اونجوری برو، تقسیم کن، و اینا همش سیاست های اجرایی است، حکم شرعی نیست. حالا واجب باشه تقسیم کنه دو قسم، او بگه یک قسم انتخاب کن، یا در زیرش مسائل دیگه هم آمده که حالا این زکات رو بهش ارفاع، این حیوانی رو که میگیری اینجوری نکن اینجوری نکن، گرسنگی بهش نده، کتکش نزن، به سختی ندوونش، با ارفاق بیارش، اینا همه دستورات اجرایی. سیاق این روایت یک مجموعه از دستورات و وصایای اجرایی و سیاست های اجرایی است در کیفیت جمع زکات، نه اینکه حکم شرعی اینه که نمیشه مطالبه کرد صاحب زکات رو به یمین مثلا یا به بیانه ای جایی که مدعی ادعایی باشه که برخلاف اصله، مثل ادعای تلف مثلا یا ادعایی که داده زکات را قبول داره که زکات متعلق به مال شده و میگه من دادم، خب از عدم پرداخته، مثل دائن اگر ادعا کرد که من دین تو رو برداختم، اونجا میگن باز اقامه بیانه کنه اگر نزاع شد یا اقامه یمین اقلا جایی که حرفش مطابق اصل اون طرف مقابل مدعیه. بعید از این روایات بشه یک حکم شرعی به اینکه اینجا هم اگر اختلاف شد نزاع شد و داخل در باب تنازع شد دیگه بیانه لازم نیست اگر مدعی باشه، این دیگه یمین لازم نیست اگه منکر باشه یا قولش مطابق مثلا اصلی یا قاعده ای باشه. بعید از این روایات بشه این استفاده کرد، گرچه خب مرحوم سید ظاهرا میخواد این استفاده کنه، انه یوش و امنه بلا بینت ولا یمین، حتی در باب تنازع، حتی جایی که به نزاع کشیده بشه و اختلاف باشه. بنابراین به عنوان یک سیاست اجرایی خوبه، یعنی باز حکومت اسلامی در زمانی که حکومت اسلامی برپاست مثل زمان ما میتونه از این سیاست به عنوان یک سیاست اجرایی استفاده کنه، این معنا که شاید مصلحت این باشه خیلی جاها در گرفتن زکوات یا حتی مالیات های دیگه این ارفاق ها انجام بشه و سعی بشه که این فرهنگ اقامه بشه که مردم خودشون بیان زکاتشون رو بدن، خودشون بیان خود پرداختی به اصطلاح در مالیات و اینم هست، خود اظهاری. اخیراً هم توی مسائل قوانین مالیات این رو اصلا میارن که خود اظهاری کنن، هر که هر مالی که داره اگر متعلق مالیات، حالا اینجا بحث زکات، ولی این به عنوان یک سیاست و مصلحت ولی میشه ازش استفاده کرد، نه بیش از این که این خلاف این مثلا جایز نباشه، حرام باشه، ممنوع باشه شرعا. چطور ساکته؟ داره مسئله شرعی میگه، یوس بلا بینتن ولا یمینن، معنیشون اختلاف هست میگه، اقبال منو بلا بینتن میگه تو ترتیب اثر کن، تیمه تو از اموالش تصرف رو به خودش فرض بر اینه که ولایت داره بر مال خودش. بحثر وقتی میگه بلا یوس معو قولوهو یقبلو قولو، اینا همش ناظر به فرض تنازع و اختلاف، مثلا با قرینه بلا بینتن ولا یمین، چون یمین رو در باب منازعات ما لازم داریم. خود معلوم باشه دروغی خود معلومه که زکات داره در مالش میگیره، مصدق وظیفه اسم میگه خب بله دیگه اون که باشه میگیره که یقینا اینجوری. اون آقایون هم فقها هم گفتن اگر متهم باشه یا معلوم الکذب باشه حرفش دیگه، حالا یا با بعد اگر یقین داشته باشیم که زکات هم متعلق شده خب میگیره، اگر یقین نداشته باشه که زکات متعلق شده به اون مال نه. این هم همون جوره، این هم باز از همون احکام عرض کردم سیاست های اجرایی است. از این روایات حکم شرعی نمیتونیم استفاده کنیم که لا یجوز الاخذ شرعا للوالی، این به هیچ وجه این چنین دلالتی نداره. با این روایات واسه با این نگاه کرد به این قبیل روایات، مخصوصا با صدر و زیرش که عرض کردم، این روایات اونم مربوط به کان علیون داره دیگه، کان علیون صلوات الله اذا بعث مصدقه، یعنی اون سائرا قال له اذا اتیت، اینجوری کن. این یه ارفاق هاییست که در به عنوان مصلحت مربوط به سیاست های اجرایی در زمان خودش و اجرای این فریضه الهی اینجوری مصلحت ده، اینجوری انجام بده که درست خوبم هست، خیلی وقتا مصالح اینجوریه، ولی این به معنای این نیست که جایز نیست برای امام مسلمین، جایی که میدونه اینجا مثلا زکات هست ولی اون طرف نمیخواد بده نره بگیره، قطعا نجده. بله از باب این که حق واجب است، البته این مرافعات نداره به اینکه اگر اینجایی مصلحت دید که ارفاق کنه ارفاق هم بکنه، چون ولی زکاته، این ارفاق ها هم از شؤون ولایتشه در حقیقت، اون واجب است و هم باز به همون معنای حکم اولی است. بنابراین این روایت رو باز که این گونه تفسیر کرد و با این تفسیر دیگه به عنوان حکم شرعی نباز این مسئله رو اینجا بود، بلکه به همین مقدار باز ذکر کرد که مثلا ولی امر وقتی حاکم شهر وقتی مصدق رو میفرسته این سفارش ها رو خوب مصدق بکنه که ارفاق کنه به اینها، مخصوصا زکات یک مالیات است که درش قصد غربت حق شده، خودش باستی پرداخت کنه. این خود پرداختی شاید دخیله در مصلحت و ملاک این حکم شرعی است، تا بتونه قصد غربت کنه، اون جنبه های معنوی و عبادیش انجام بده درست و اون جنبه های دیگه احیا بشه واقعا در انجام دادن این فریضه. تنها دادن مال و مالیات نیست، جنبه مالی یکی از وضعی سابقا هم گفتیم یکی از دو هدف در این قبیل واجباته و هدف دیگر که هدف بسیار مهمی است خود مسئله قصد قربت و تزکیه نفس و این مسائل تزکیهم تطهرهم، خودشون رو تطهیر کنید، یعنی خود انسان مطهر بشه و پاک بشه، نه اینکه فقط مالش تزکیه بشه، تطهرهم و تزکیهم. این دلیل بر اینه که پس بنابراین این بعد عبادیش هم متوقف، ولی که خودش بیاد با اختیار خودش این کار کنه، با اختیار، با قصد قربت، با قصد اطاعت این انجام بده. این خصوصیات هم خصوصیات خب مهمی است، این شاید اقتضا کنه این گونه رفتار بشه در سیاست های اجرایی این کار. پس بنابراین جا داره کسی که این حکم را این گونه بهش نگاه کنه، نه به عنوان یه حکم شرعی اولیه ثابتی که مربوط به اصل حکم شرعی است که حق نداره مثلا کسی از این مطالبه بیانه کنه یا مطالبه یمین کنه، حتی جایی که آدم مثلا متهم باشه، فضلا از اینکه علم به خلاف داشته باشه. این هم مال این مسئله 15. مسئله 16 که آخرین مسئله است، که فرمود رشته را نصابا و کان للبایع الخیار فان فسخ قبل تمام الحول فلا شیء علی المشتری و یکون ابتداء الحول بالنسبت الى البایع من حین الفسخ. فرمود اگر نصابی را خرید کسی به اندازه نصاب 40 تا گوسفند را مثلا کسی خرید از کسی دیگری و بایع هم خیار داشت، کان للبایع الخیار فان فسخ قبل تمام الحول فلا شیء علی المشتری، روشنه قبل از اینکه یک سال بگذره دست مشتری، 3 ماه 4 ماه بیشتر نگذشته بود، فسخ کرد بایع، برگردون اون 40 تا گوسفند را. بر مشتری یقینا زکات نیست به جهت اینکه یک سال برش تمام مالک شده بوده با شراء ولی یک سال نگذشته، پس زکات بر اون نیست. بر بایع هم زکات نیست مگر از زمان فسخ و ارجاع این مال یک سال برش بگونه مبدع حول از نو باست حساب کنه. اون 3-4 ماهی که قبل از بیع پیشش بوده او دیگه انقطع الملک، ما گفتیم بقای ملک لازمه در حول، اون ملک سابق منقطع شد پس مبدع جدید. تا اینجا روشنه و یکون و ابتداء الحول به نسبت الالبایع من حین الفسخ. چرا؟ چون در مکاسب هم خوندید که الفسخ ارجاع للعین من حینه یا فسخ للعقد من حینه لا من اصله. فسخ که میکنه به این معنا نیست که این کشف بشه از اول، این اصلا منتقل به اون نشده، نه منتقل شده از زمان فسخ مال باز بر میکرده به بایه به طرفه این در باب فسخ. پس بنابراین یه ملک جدیده، اون ملک اول منقطع شده، اینجور نیست که اگر از حین العقد باشه. بله به همین جهت هم شاید این مسئله رو مطرح کرده که اون اختلاف در باب فسخ هست که من حینه یا من حین العقده، در کسی بگه از حین العقده پس کنه هست از کشف میشه از اول از ملکی این بیرون نرفته و در ملکی این باقی مونده، پس این همون ملک سابقه، یک سال هم برش گذشته است دیگه مبدع حول جدید نمیخواد. ولی خب این خلاف تحقیقی است که در باب خیارات اونجا گفته شده و شاید متفقون علیه عند المتأخرین که فسخ از زمان فسخ رد برگشت میشه عوضین و مالین به بایع و مشتری، ولی لذا ابتداء حول از زمان حین الفسخه و یکون ابتداء الحول بالنسبت الى البایع من حین الفسخ. اینا اگه قبل از یک سال فسخ کنه روشن و این فسخه بعد تمام الحول، حالا حول در مشتری گذشت، یک سال این 40 تا گوسفند در دست مشتری بود، بعد مال بایه هم خیار فسخ داشت، حق فسخ داشت، فسخ کرد، برگردوند این حاله و این فسخه بعد تمام الحول عند المشتری، در نزد مشتری یک سال گذشته بودیم، وجب علیه زکات، بر مشتری است که زکات رو بده، چون مالش مالک این مال بود، یک سال هم برش گذشت، فسخ هم گفتیم من حینه لا من اصله عقد، پس بنابراین مالک شد از مال زکوی را، به واسه زکاتش رو بده، مستقر بشه زکات بر او، بر مشتری و حینه اده. حالا که زکات مستقره چیشیره برگردونه، فسخ هم که شده کل مال به استثنای مقدار زکات برگردونه، یا واسه کل مال برگردونه زکات از مال دیگه بده، میفرماید و حینه اده فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبايع قيمة ما أخرج. اگه یه دونه از این رو پرداخت کرده قبل از اینکه فسخ کنه بایع، یه دونه از این گوسفندارشون سال برش تمام شده داده، اخراج کرده برای زکات، خب وقتی فسخ میکنه 39 تا گوسفند هست نه 40 تا، یکیش رو داده تمام شده، مثل جاییست که یک مبیع کلش یا برخش تلف بشه، فسخ بعد از تلف باز هم صحیحه، ولی مستلزم این است که قیمت یا مثل اون چیزی که طلب شده را مشتری برگردانه به بایع بعد الفسخ. باشه، چرا برادر ملک اینه، ملک بایع نبوده. هر کی مال کسی که مالک نیست که مکلف به شیء نیست دیگه. اون مالک بوده، مشتری مالک بوده، واسه زکاتش بده و داده، داد اخراج کرده دیگه، داده. اصلا حتی نباشه فرض خارج کرده، داده رفته دیگه، دست بقراس خوردن تمام شده رفته. بنابراین بعد از اخراج فسخ کرده. در فرض اخراج خب روشنه، این مال تلف شده، یک بند یعنی از هم از ملک مشتری رفته بیرون، هم فرض اینه که پرداخت شده، تمام شده، پس نیستش در دست مشتری. حالا که نیست، واسه سمنشه برگردونه یا مثلشه برگردونه بعد از فسخ. مثل جاهای دیگه که هر جایی که خیار داشته باشه بایه و فسخ کنه و اون مبیع تلف شده باشه، کلش یا بعضش، اون مقداری که هست برمیگرده، موقعی هم مثل یا قیمت پرداخت بشه. این روشن. فإن کان الفسخ بعد الاخراج من العین و من یعنی مشتری للبایع قیمت ما اخرج و این اخرجها من مال آخر اخذ البایع تمام العین. حالا اگر اخراج کرده از مال دیگری، این دو فرق باقی مون، اخراج کرده ولی از مال دیگری قبل از فصل سال که حلول پیدا کرد اخراج کرد، یعنی چون میشه زکات رو گفتیم قبلا از مال دیگری یا از قیمت اقلا با پول مثلا داد، به اندازه قیمت یک گوسفند پول را قیمتش داده به فقرا، اخراج کرده قیمت را، خب پس چرتا گوسفند باقی هنوز وقتی فسخ میکنه بایه، هر چرتا هست ملک مشتری هم هست، یه صورت باقی مون. صورت دیگه این است که هنوز اخراج نکرده فسخ شده، هنوز اخراج نکرده و فسخ شده، یعنی وقتی فسخ کرد همون ایام قبل از فسخ به لحظاتی مثلا سال تمام شد یا یه روز سال تمام شد، هنوز فقیر نیامده تا زکاتش بده و اهمالی هم نکرده مالک که مشتری باشه، اونم فسخ کرد، هم فسخ هم تعلق زکات. اون چی؟ اونجا مالک آیا کل این رو میتونه پس بگیره یا نه باز مقدار زکات باستی قیمت یا مصر رو بگیره در ذمه مشتری؟ این شبیه اون مسئله 14 که گفتید. در این دو فرض میفرماید در فرض اول ان اخرج ها من مال آخر اخذ البایع تمام العین، فرماید بایه در اینجا حقش بود تمام عین وقتی فسخ کن، چون عین هستش همه رو پس میگیره، کل چلتاره که فروخته بود حالا هست، زکات رو هم پرداخت کرده از مال دیگری، مجزی هم هست، پس کل این چلتا گوسفند حتی اون یک گوسفندی که زکات شد برگشته به ملک مشتری، و حالا هم که بایه فسخ کرد برمیگردن کل حقش در کل عینه. این در این صورت اول. و این کان الاخراج و این کان قبل الاخراج، فسخش قبل از اخراج باشه، فللمشتری ان یخرجها من العین و یغرم و یغرم للبایع ما اخرج و ان یخرجها من مال آخر و یرجع العین بتمامها الی البایع. اما اگر بعد از قبل از اخراج هنوز اخراج نکرده فسخ کرد مالک، ولی زکات متعلق شده قبل از فسخ، ملک فقرا شده و هنوز نداده، اونجا فسخ کرد، میفرماید برای اینکه با مشتری مخیره، میتونه عین مال یک گوسفند رو از مال اخراج کنه یا بده، چون شده یک گوسفند شده ملک فقرا یا متعلق حق فقرا، میتونه اینش رو بده بایه دیگه وقتی برمیگرده، ما بقیه رو برمیگردنه با قیمت این را، و میتونه از غیر عین بده، یعنی حق بایه مانع از تأخیر مشتری نمیشه، این اوله که میتونه از عین بده، اینجوری نیست که همش برگرده او مجبور بشه از مال دیگری بر او متعین باشه زکات رو قیمتش بشه بده، از مال دیگری بده. از اون طرف اگر نداد هم، اگر نداد از عین مشتری بلکه از مال دیگری داد، حق بایع بعد از فسخ در کل عینه، یعنی اون یک گوسفندم که متعلق حق زکات بود اون هم حق مال بایع میشه و نمیتونه مشتری بگه بیا قیمتش رو بدم واسه عینش برگرد. این که فسخ مشتری، فسخ بایع مانع از تخییر مشتری نیست، این درسته، این روشن واسه، چون بالاخره زکات متعلق شده به این مال قبل از فسخ و اینکه مالک میتواند فسخ کند و استرداد کند این را، عقد را فسخ کند، این به این معنا نیست که این یک گوسفند ولو مشاع یا به نحو کلی در معین که در این مال ملک فقرا شده است این را بتونه برگردونه به ملک خودش و ملک فقرا را از این رفع کنه. بالاخره این شده ملک فقرا، چون شده ملک فقرا حین الفسق قبل الفسق شده ملک فقرا، دیگه ملک مشتری نیست تا با فسخ برگرده به حق بایع بشه، مگر مشتری ادا کنه و برگرده به ملکش، از مال دیگری ادا کنه برگرده به ملکش، قیمتش به فقرا بده و یه زکات بده برگرده به ملکش، و الا این قسمت روشن که حق مشتری و تخییر مشتری با فسخ بایع از بین نمیره، چون قبل از تحقق فسخ این یک گوسفند به نحو مشاع یا کلی معین یا به هر شکلی متعلق حق فقرا شد، دیگه بایع حق نداره بعد الفسخ عین او رو بگیره. ولی چون مشتری مخیره، ولایت داره که از قیمت بده مال دیگری پرداخت کنه، نه عین رو پرداخت کنه، اگر انتخاب کرد اون راه دوم رو که مخیره در اون از مال دیگری داد، این میشه ملک خودش، چون شد ملک خودش. حالا اینجا باز ادعا میکنه ایشون مثل فرض اول، مثل جایی که از قبل داده از مال دیگری قبل از فرض، اینجا میفرماد بر این که مالک بایع با فسخش حق ارجاع استرجاع همه یه چیز داره و نمیتونه مشتری دیگه آقا این یه دونه ای که ملک فقرا بود حالا من دادم قیمتش رو ملک من شد، اینه قیمتش رو از من بگیر، نه حقش در عینه. اینجا اشکال شده به مرحوم سید که حق شما که مطابق مشهور و صحیح قائلید برای اینکه الفسخ من حینه لا من اصله، اگر فسخ از زمان عقد بود خب اینجا مثلا کشف میشد حکمن یا حقیقتن این که از قبل این ملک بایعه، پس ملک زکات یا زکات تعلق نگرفته اصلا، یا اگر گرفته باشه حق بایع اسبق ملک بایع، ولی اینجوری نیست، الفسخ من حینه از حین الفسخه، وقتی من حین الفسخه یعنی زمانی که فسخ انجام میگیره، در اون زمان اگر ملک موجوده برمیگرده با فسخ به مالک به بایع، اگر ملک از کلش یا بعضش هر مقدارش از ملک مشتری بیرون رفته، چه بعد باز برگرده به ملک مشتری، چه بر نگرده، چه مشتری از مال دیگری بده زکات را، این برگرده به ملک مشتری، چه ندهد زکات را، این مال این مقدارش خرج عن ملک المشتری برم بگرده، دیگه اون ملک سابق نیست، ملک جدیده، فسخ ارجاع اون ملک سابقه، اون ملک سابق دیگه قابل ارجاع نیست. چرا؟ چون اون ملکیت از بین رفت با خود تعلق زکات، چه به نحو کلی در معین باشه چه به نحو اشاعه باشه، اون ملکیت از بین رفت. وقتی اون ملکیت از بین بره، اون وقت برگشتنش دو مرتبه یه ملک جدیدیست غیر از اون ملکیته، این دیگه متعلق رجوع قرار نمیگیره با فسخ بایع، باسته همون مثل و قیمت را بگیره، مگر خود مشتری راضی باشه اینه بده ترازی کنه، اون بحث دیگریست، ولی نمیدونه الزافش کنه که رو بگیره، چون یه ملک جدیده. این اشکال شده است به ماتن. این اشکال مبنی بر اینه که ما در باب فسخ که میگیم من حینه الفسخ من حینه لا من اصل من حین العقد، اثر فسخ را هم اینجوری تفسیر کنیم، زمان فسخ عقد منحل میشه، ولی وقتی منحل شد عین اون ملکیت سابق بایستی باشه تا برگرده، اما اگر مملوک بود ولی ملکیتش عوض شده بود، اثر این فسخ استحقاق فاسخ که بایع باشه در اون عین نیست، و این لازمه اون مبنا نیست. مبنایی که میگه الفسخ من حینه، میگه عقد از این زمان منفسخه، اما بر این انفساخ چی بار میشه؟ بار میشه ارجاع مبیع اگر باشتش، ولو به ملک جدیدی رفته بیرون از ملک مشتری باز برگشت کرده مشتری. مبنای الفسخ من حینه اقتضای این رو نمی کنه که همون ملکیت هم باستی بازی باقی باشه. این اقتضا می کنه که از قبل ملکیت رفت نمیشه بعد، ولی حالا که فسخ متحقق شد از حالا متحقق میشه. اثر فسخ اینه که بایه یا طرفین چه خیال این داشته باشه چه خیال اون طرف، مشتری من اینجوری خیال داشته باشه نسبت به ثمن، استحقاق استرداد همون مبیع رو داره و این همون مبیعه، گرچه ملکیتش ملکیت عوض شده است، اون ملکیت منتقل شده بازی ملکیت دیگه آمده، ولی مبیع همون مبیعه، این عین همون مبیعی است که یعنی شخص همون مبیعی است که متعلق عقد بوده. اثر فسخ من حینه استحقاق فاسخ است که حق خیار داره و فسخ کرده، استرداد عین متعلق حق سابق را از حالا اگر باشه کش اگر موجود باشه. پس من روی تلازم به این دو مبنا نیست، این اشکال به مرحوم سید کردن، کسی فسخ رو از حینه قبول میکنه ولی در این حال استحقاق استرداد عین را داره. ولذا در بعضی موارد هم گفتن اگر بایه این اگر مشتری این را فروخته باشه ولی میتونه برگردونه و بایه فسخ کنه، واجبه برگردونه، مثل در موارد خیار مشروط برد ثمن، اونجا خود این را میخواد بایه بعد از فسخ، حتی اونجا میگن میتونه بفروشه ولی فروختن به شکل نحوی که میتونه برگردونه اگر بایه فسخ کرد. بنابراین این که فسخ من حینه لازمش این نیست که ملکیت هم باستی تغییر نکنه بره و بیرون و بز برگرده تو، نه این همون ملکیت باقی باشه، نه این لازمه این نیست، چون اثر فسخ اینه که ممکنه که اینجوری بگه اثر فسخ با اینکه من حینه اینه که مبیع را اگر بود در دست مشتری بتونه برگردونه مالکی اثر فسخ اقلاین اینجوری، شاید شرعن هم امضا شده باشه همین ارتکاز اقلایی در باب خیارات و استرداد مبیع و ثمن به خیار بعد از فصل این گونه باشه. بنابراین این اشکال وارد نیست، این حرف درسته که اگر این باقی بود ملک اون یک گوسفند باز ملک مشتری شد، به جهت اینکه از قبلا از چیز داده از قیمت داده یا بعد از فصل از قیمت میتونست بده داد از قیمت ملک خودش شد میتونه برگردونه بایه اوره. بنابراین فتوای ماتن در اینجا منافاتی با اینکه الفسخ من حینه نداره، همونجوری که فرمود یرجع العین به تمامها الی البایع. و صلی الله علی محمد.